أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما درباره غیبت بود. عرض کردیم خدمت شما جلسه گذشته که مرحوم شیخ انصاری خلاف آنچه که مرسوم هستش اول به حکم غیبت پرداختن و اون رو با ادله اربعه اثبات می کنند و اثبات کردند. اول با آیات قرآن شروع کردند که دال بر حرمت غیبت می کرد و بعد روایات زیادی رو آوردند که اونها هم دال بر کبیره بودن و حرمت غیبت می کرد. مطلبی رو که امروز جناب شیخ می خوام بفرمایند این استش که این غیبت یکی از کبائر هستش و بلکه یکی از شدیدترین کبائر و در اعداد و شماره بزرگترین کبیره ها و گناهان و معصیت هاست. و بعد ایشون می فرمایند که این بحث غیبت درباره مؤمن و درباره غیر مؤمنین، یعنی شیعیان، یعنی ایشون مؤمن رو شیعه می دونه و در غیر مؤمنین و شیعیان یعنی مخالفین از شیعه، ایشون همونطور که لعن این افراد رو جایز میدونه غیبتشون رو هم از کنم خدمت شما که جایز میدونه. ولی به نظر میاد که این مطلب رو از خارج از کنم که این فرمایش جناب شیخ امروز روز خیلی خریدار نداشته باشه، به این معنا که من دیدم بعضی از بزرگان فقه حتی این قسمتی رو که جناب شیخ میخوان بگن که ما غیبت غیر شیعه و غیر مؤمن رو از مخالفین از اهل سنت میپذیریم، حتی این خطوط و سطور و عرض کنم خدمت شما که مطالب رو حتی نخوندن، دیگه چه رسه بخواد که تدریس کنن. لذا من خودم دیدم که و شنیدم که یکی از آقایون فقها ایشون میفهمودن که شاید اصلا گفتن این مطالب امروز روز مرضی امام زمان نباشه، خلاف مصلحت شیعیان و مسلمان ها باشه، خلاف وحدت باشه. و عرض کنم خدمت شما که حتی بشه استدلال به خلاف این مطلب رو کرد که ما بگیم که آقا میتونیم غیبت مثلا مسلمان های اهل خلاف خودمون غیر شیعه رو بکنیم. ولی جناب شیخ حالا به هر حال اینجا در ادامه بحث اختصاص حرمت غیبت رو فقط درباره مؤمنین میدونن، یعنی در مورد شیعیان میدونن، و درباره غیر مؤمنین از مخالفین مذهب رو ایشون جایز میدونن. و به نظر این کمترین شاید این فرمایش جناب شیخ محل تأمل باشه و از کنم خدمت شما که نشه خیلی استدلال کرد، حالا عزیزان خودشون باید بررسی کنن. اما کیفکان در ادامه می فرماید که بحث از این استش که آیا این ادله حرمت مربوط به سبی ممیز هم میشه یا خیر، یعنی ما یک کودکی که ممیز هست یعنی تشخیص میتونه بده خوب و بد رو، آیا ما غیبت یه همچین شخصی رو میتونیم بکنیم یا ادله فقط مربوطه به کسانی هستش که مثلا سن بلوغ رو رد کردن؟ جناب شیخ میفرمایند که نه خیر، ادله شمول داره و شامل عرض کنم خدمت شما که سبی ممیز هم میشه، یعنی یه بچه‌ای که خوب و بد رو تشخیص میده شما نمیتونی چیکار کنی غیبت یه همچین بچه‌ای رو بکنی، لزوم هم نداره حتما مکلف باشه و به سن تکلیف رسیده باشه و به بلوغ رسیده باشه. خیر، شما نمیتونی سبی عرض کنم خدمت شما که ممیز رو غیبت کنی. و بعد یک مطلبی رو میارن که میفهمند که جناب شهید ثانی در کشف الغیبه اصلا فرقی بین صغیر و کبیر قائل نشده و این حکم حرمت غیبت رو برای غیر ممیز هم، یعنی یک کودک، یک نوزاد، حتی برای این افراد رو هم شامل شده، یعنی حکم حرمت برای صبی غیر ممیز، هنوز خوبه هم تشخیص نمیده، یه بچه هست کوچیکه، کودک، عرض کنم خدمت شما که نوزاده، این هم اجازه نداریم. در انتها هم که این بحث رو میخواد مطرح کنه، بحث حکم غیبت شخص دیوانه و مجنون رو مطرح میکنه که عرض کنم خدمت شما که ظاهرن بنابر استناد به تصریحی که جناب کاشف الغطا که ازشون تعبیر به بعض الاساطین میکنن اووردن، استثناء قائل شدن برای شخص مجنون و دیوانه. چرا؟ چون میفرماید اون اطلاقات و ادله منصرف به کسانی هستش که تأثیر و تأثر در اونها هست، یعنی تأثیر میپذیرن، ناراحت میشن. اما عرض کنم خدمت شما که شخص مجنون که اصلا متوجه نمیشه، ناراحت میشه، این فرمایش بعض الاساطین یعنی کاشف الغطا. حالا اینم البته شاید محل تأمل، یکی بیاد بگه که آقا شما چطور در مورد همون عرض کنم خدمت شما که شخص غیر ممیز، یه کودک، یه بچه که اصلا نمیفهمه، اگر غیبتش رو بکنی که اصلا بخواد ناراحت بشه، تأثیر بپذیره، تأثیر بپذیره، اینجا هم همونطور بگو، ما اجازه نداریم در مورد مجنون هم این حرف رو بزنیم. خب این بحث تمام شد، اما کلام درباره یک سری از تنبیهات و امور باقی میمونه که عرض کردیم خدمت شما، تازه بعد از اینکه جناب شیخ ادله حرمت غیبت رو میارند، تازه شروع میکنند به اینکه حقیقت غیبت و ماهیت غیبت و تعریف غیبت رو انجام دادن که اونجا در مصباح و در قاموس مرحوم فیروزآبادی و نهایه ابن اثیر، این کتاب‌های لغت، شروع میکنند تعریف غیبت رو کردن که غیبت چیه، غیبت عرض کنم خدمت شما که ماهیتش چیه. البته اونجا هم یک سری رجوع به اهل لغت میکنند و برای بعضی از این تعریف ها روایت رو هم میارن که عرض کنم خدمت شما که باید اینها رو برسیم و اینها رو از روی متن بخونیم که آیا تعریف غیبت چیه. طرف باید مثلا به چیزی که از اون کراهت داره ناراحت میشه، مثلا پشت سرش حرفی بزنی غیبته، یا اینکه اگر طرف یک مریضی داره، یک ایراد ظاهری داره، یک اشکال نقص ظاهری داره، حتی اونم اگر بگی غیبت پشت سرش، یا اینکه نه اگر دیگه این نقص ظاهر رو همه میدونن، همه میبینن، این دیگه غیبت نیست، این چیه؟ این آیا کدوم ها غیبت میشه؟ آیا جمع میشه کرد؟ جمع نمیشه کرد؟ این رو انشالله عرض میکنیم از روی من. اما ادامه بحث ما از صفحه 318، ثم ظاهر هذه الاخبار، ما اینجا بودیم که میخوایم بگیم آقا این غیبت از گناهان کبائر و کبیره و معصیت های کبیره است. میفرماید که صفحه 318 جلد اول چاپ های کنگره، بحث اینجا رسید، ثم ظاهر هذه الاخبار کون الغیبت من الکبائر. بله، اینجا ظاهر اخبار نشون میده که این غیبت از گناهان کبیره محسوب میشه. کما ذکره جماعتان، کمان که جماعتی این مطلب رو ذکر کرده، بلکه گفتن اشد من بعض این کبائر و عد فی غیر واحد من الاخبار من الکبائر الخیانه. بله، اصلا شمرده شده در عرض کنم خدمت شما که بعضی جاها از اخبار که اصلا این کبا این عرض کنم خیانت، این غیبت از خیانته، یعنی از افراد خیانته. عرض کنم خدمت شما که یعنی به این معنا که یکی از مصادیق خیانت همین چیه هستش؟ همین غیبت هستش. و یمکن ارجاع الغیبه الیها، امکان داره که ما ارجاع بدیم این غیبت رو به همین خیانت. چرا؟ فأی خیانت اعظم من التفکر بلحم الاخ علی غفلت من و عدم شعور، کدوم خیانت عرض کنم خدمت شما بالاتر از این هستش که شما لذت ببری من التفکر، یعنی لذت ببری از چه چیزی؟ از اینکه بخوای گوشت برادرتو در حالت غفلت و عدم آگاهی بخوری. بله، شما وقتی که داری غیبت یک شخص مؤمنی رو میکنی، اون طرف غافل از این حرفی که داری پشت سرش میزنی دیگه و داری گوشتش رو میخوری. این یعنی چیکار کردن؟ یعنی خیانت کردن، گوشت برادری رو میخوری که او اصلا توجه نداره، داره خیانت میکنی بهش و این غیبت رو ارجاع دادن. خیلی خوب میفهمد و کیف کان فما سمعنا من بعض من آثرنا من الوسوسه فی عدها من الكبائر اظنها فی غیر المحل. بله در عصر ما بعضی ها یه دوچار تردید و دوچار عرض کنم خدمت شما که شبهه شدن که مثلا آیا این رو یعنی غیبت رو از کبائر حساب کنن یا حساب نکنن. میفهمد به نظر ما این حرف اصلا بیمورده بیمحله، از اون نها فی غیر المحل. به نظر ما این که کسی بیاد بگه آقا آیا غیبت رو ما از کبائر حساب کنیم و از خونه خدمتش رو یا حساب نکنیم و دوچار تردید بشه، بگه اصلا این حرف از نظر ما دیگه واقعا غیر محله، چون وضوح داره به این که این غیبت از گناهان کبیره هستش. ثم ان ظاهر الاخبار اختصاص و حرمت غیبت بالمؤمن فیجوز اختیاب مخالف کما یجوز لعنه. بله ایشون البته گفتم اینجا جز مواردی هستش که نمیشه امروز روز این حرف رو زد و چه بسا حتی بشه خلاف این حرف رو زد و استدلال به خلاف این داشت که ما نمیتونیم آقا غیبت عرض کنم خدمت شما که مسلمون ها یعنی غیر شیعیان، شما هر کسی از مسلمون ها رو دیدی که شیعه نیست، شما بتونید راحت پشتش هر حرفی خواستی بزنید که آن که مثلا میتونید لعنش کنید. من به نظرم میاد که اصلا لعن اونها محل تعمله، ما نمیتونیم همینجوری بلنشیم هر کسی از مسلمون ها رو لعن کنیم. اینجوری شاید نشه اینقدر به قوت این حرف رو زد، ولی ایشون دارن میگن که همونطور که میشه جایز لعن مخالفین یعنی از اهل مثلا تسنن رو، جایزه که چگاه کنید اغتیاب کنید یا غیبتشون رو جایز میدونن. فتوهم عموم الآیه میفهمد که بعض روایات لمطلق المسلم، میگه بعضی ها که مثلا توهم کردن که بر اساس این عموم آیه که همه مسلمون ها رو گفته آقا نمیتونید غیبت کنید، اینجور به این معنا که لا یغتب بعضکم بعضا، خب گفته شما بعضیتون بعضیتون رو غیبت نباید بکنید، یعنی مسلمون نباید مسلمون رو غیبت کنه، میفهمد مدفوع آن به ما علم به ضرورت المذهب من عدم احترامه. میفهمد که این حرف مدفوعه و دفع میشه و این حرف عرض کنم خدمت شما که محلی نداره به خاطر اینکه ضرورت مذهب شیعه قائل به عدم احترام مخالفینه و عدم جریان احکام الاسلام علیهم الا قلیلا مما یتوقف استقامت نظم معاش المؤمن علیه. بله عرض کنم خدمت شما که این حرف دفع میشه به خاطر چی؟ به خاطر که ضرورت مذهب شیعه، عرض کنم خدمت شما که از ضرورت مذهب شیعه این حرفه و اینکه حالا اگر مثلا ما یه وقتایی هم یه احترامی به اینها میذاریم، یه وقتی عرض کنم خدمت شما که تحویلشون میگیریم، این به خاطر معاش مؤمنینه، زندگی ما به هم نخوره و کنه به این معنا اونا اصلا هیچ احترامی ندارن. عرض میکنم این نظر جناب شیخ و حتی شاید کسانی هستن که هنوز خیلی قائل به این حرف محکم هستن، ولی به نظر میاد که این حرف امروز روز عرض کردیم که خیلی جایی نداره. خب مثل عدم انفعال ما یلاوی هم به رطوبه، مثل چی؟ مثل مثلا نجس نشدن اونها با شخصی که اهل تسنن هست، وقتی که یه رطوبتی داره شما باهاش رفت آمد میکنی، دست میدی، روبوسی میکنی، بغلش میگیری، این خب بالاخره نجس نمیشی. و حل زوائهم و مناکحتهم، بله اونها اگر حیوانی رو ذبح میکنن و عرض کنم خدمتشون باشون میتونی ازدواج کنی، خب همینا همین قلیلی که از اینها عرض کنم خدمت شما که ماها باهاشون رفت آمد میکنیم، اینها به خاطر نظم معاش مؤمنینه، وگرنه اونها به این معنا احترامی ندارن. این میگم نظر جناب شیخه. و حرمت دماهم، اینا بالاخره خونشون محترمه، لحکمت دفع الفتنه، اونها به خاطر دفع فتنه، یعنی نه اینکه خودشون همچین احترامی به این معنا داشتن. و نسائهم لان لکل قوم نکاحن، به خاطر اینکه بله ما با اونا هم میتونیم ازدواج کنیم، با زنانشون با دخترانشون، برای اینکه برای هر قومی نکاحی وجود داره و برای هر قومی عقایدی وجود داره و نحو ذلک. خب عرض کنم خدمت شما که ما ان التمثيل المذكور في الايه مختص به منصبت اخوته. بله میفهمد که این تمثیلی که گفته شد در عرض کنم خدمت شما که آیه مختص به کسی که برادری ثابت شده، یعنی شیعیان، منظور یعنی شیعیان هستن. فلا یا من وجب تبریان، پس عمومیت نداره برای کسی که واجب تبری از اونها کردن، یعنی منظور مخالفین، یعنی ما باید از مخالفین مسلمان تبری کنیم. پس وقتی تبری میکنیم دیگه اصلا غیبتشون هم مرسوم خدا شما که جایزه. حالا و کیف کان فلا اشکال فی المسئله بعد ملاحظه در روایات الوارده فی الغیبه، میفهمد که در حال هیچ اشکالی وجود نداره در مسئله، یعنی اینکه ما به این معنا که منظور اینکه ما غیبت مخالفین رو بکنیم منظور این. فلا اشکال فی المسئله بعد ملاحظه در روایات الوارده فی الغیبه و فی حکمت حرمتها، یعنی وقتی که حکمت حرمت عرض کنم خدمت شما که غیبت رو نگاه میکنیم میفهمیم که در مورد مؤمنینه و فی حال غیر المؤمن فی نظر الشارع اینگونه نیست، یعنی به این معنا که شما میتونید در باره مخالفین مثلا غیبت بکنید همونطور که مثلا میشه بهشون لعن کرد. ولی میگم بازم تکرار میکنم که این مطلب عرض کنم خدمت شما که قائلینی داره و الان هم مخالفینی داره. خب اما برگردیم به بحث خودمون. حالا بحث از این هستش که آیا این ادله‌ای که گفته شد شامل صبی ممیز هم میشه یا نه نمیشه. ثم ظاهر دخول الصبی الممیز المتأثر بالغیبه لو سمعها، میفهمد که ظاهر این هستش که داخل میشه صبی ممیزی که ناراحت میشه به وسیله غیبت اگر این غیبت رو بشنوه. پس یعنی ما صبی ممیز رو، بچه که خوب و بد رو میشناسه و میفهمه، اجازه نداریم که چیکار کنیم، غیبتش کنیم. چرا؟ لعموم بعض روایات المتقدمت و غیرها الدالت علی حرمت اغتیاب الناس و اکل لحومهم مع صدق الاخ علیه، میفهمد که به خاطر اون عموم بعضی روایات. حالا روایات چی بوده؟ مثلا گفته الغیبت و اشد من الزنا. خب این عرض کنم خدمت شما که نگفته که حالا غیبت چه کسی، عمومیت داره این غیبت، نگفته الغیبت و من مثلا مؤمنین، الغیبت و من عرض کنم خدمت شما که مکلفین، اینجوری نگفته. خب وقتی که این عمومیت داره شامل غیر ممیز هم میشه. یا مثلا حضرت در این صفحه ببینید صفحه 316 فرمود کذب، رسول خدا فرمودن که کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یاکل لحوم الناس. ببینید کلمه الناس رو آورده، خب این عمومیت داره دیگه، یعنی ناس یعنی شامل چی؟ یعنی شامل ممیز و عرض کنم خدمت شما که صبی ممیز هم میشه. میفهمد و غیر اینها، غیر این روایات که الدالت علی حرمت اغتیاب الناس، دلالت میکنه بر حرمت اغتیاب الناس و اکل لحومهم مع صدق الاخ علی. خب ببینید میفهمد که شما این برادر فرمود که ولا یغتب بعضکم بعضا، خب این بعض شما بعض دیگر رو غیبت نکنند، یا یه جای دیگه فرمود که شما برادر هم دیگه هستید، ان یاکل لحم اخیه، کلمه اخیه رو آورد دیگه در ادامه آیه عرض کنم خدمت شما که حجرات آیه 12 که فرمود ولا یغتب بعضکم بعضا ان یحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، کلمه اخیه رو آورده. میفهمد که چه بسا ما بتونیم این صدق اخوت رو، این اخوت رو برای فرزند ممیز، صبی ممیز هم قرار بدیم، یعنی اونم برادره به این معنا که او هم شامل حال این اخ میشه. لذا ما نمیتونیم صبی ممیز رو چیکار کنیم، این رو عرض کنم خدمت شما که غیبتش رو بکنیم. یه بچه‌ای که مثلا 7 8 10 سالش هست خوب از تشخیص میده این اخه ماست، این عرض کنم خدمت شما که این هم عرض کنم خدمت شما که شامل ادله حرمت میشه. کما یشهد بهی قوله تعالی، کما که شاهد بر این مطلب چیه؟ آیه قرآن میفرماد و ان تخالطوهم فاخوانکم، اصلا در مورد یتیمان دیگه، یتیم به چه کسی میگن؟ ببینید، یتیم به کسی میگن که هنوز به سن بلوغ نرسیده و پدر رو از دست داده. اگر که به سن بلوغ برسه دیگه به یتیم گفته نمیشه، چون اگر قرار باشه که هر کسی که فقط پدر رو از دست داده باشه و بهش بگن یتیم، که الان نصف مردم دنیا یتیمن، لذا یتیم رو به کسی میگن که چی آقا جان؟ یتیم رو به کسی میگن که به سن بلوغ نرسیده، یعنی ممیزه ولی به سن بلوغ نرسیده، مکلف هنوز نشده. خب حالا من بحثمون سر همینه دیگه، بحثمون سر همین هستش که بگیم این سبی ممیز، این بچه‌ای که هنوز به سن بلوغ نرسیده، آیا اینو میشه غیبتش کرد؟ آیا خدا میفرماد اینا برادران شما هستن؟ اصلا از اونها تعبیر به اخوان کرده. ببینید میفرماد و ان تخالطوهم، یعنی اگر از ناحیه معاشرت با یتیمان، تخالطوهم، هم میخوره به چی؟ به عرض کنم خدمتشون، به همون یتیمان. اگر از ناحیه معاشرت با یتیمان وارد شدید، فا اخوانو، خب بدونید که اونها برادران دینی شما هستن. خب حالا این بچه که یتیمه، این بچه که صبی ممیزه، خب این اخ شد، اگر این اخ شد برادر محسوب شد، آیه قرآن میفرماید که این ولا یغتب بعضکم بعضا ای یحب احدکم ان یاکل لحم اخی. خب پس ما نمیتونیم لحم اخی خودمون رو بخوریم، اخی هم بنابر یه آیه دیگه فهمیدیم که صبی ممیز هم هست. خیلی استدلال خوبی بود. مضافا الی امکان الاستدلال بالآیه، اضافه بر این که امکان داره استدلال بیاریم به آیه‌ای که عرض کنم خدمت شما که قبلا گفتیم، و امکان الخطاب للمکلفین، و اگرچه خطاب درباره مکلفینه، بله خطاب درباره مکلفین هستش، یعنی مثلا اونجا که گفته بعضکم بعضا ولا یغتب بعضکم بعضا، اینجا داره عرض کنم خدمت شما که ظاهرش این است که مثلا داره چیکار میکنه افراد، عرض کنم خدمت شما که مکلف رو میگه، اما میفرماید که نه اینجا شامل غیر مکلفین هم میشه، بناهن علا عد اطفال من هم تغلیبا. ببینید از باب غلبه داره میاد میگه، از باب غلبه یعنی چی؟ ببینید درسته که مثلا اینجا گفته ولا یغتب بعضکم بعضا، خب استدلال به این آیه کرده بعضتون بعض دیگر رو غیبت نکنه، و حالا مثلا ما میفهمیم که منظور خب مکلفین رو میگه دیگه، ولی این از باب قاعده غلبه است. قاعده غلبه چی عزیزان؟ ببینید قاعده غلبه مثلا مثل این آیه قرآن میفهمه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام مثلا، یا ای کسانی که ایمان آورید. خب این ایمان آورید ضمیرش به کی میخوره؟ ضمیرش به مذکر میخوره. خب یا ایها الذین آمنوا، خب این از باب غلبه مذکر بر مؤنث هستش، یعنی نه اینکه فقط مردهای مؤمن باید روزه بگیرن، نه از باب غلبه گفته، یعنی هم مؤمنین از مردها و هم مؤمنات از زنان، لذا این رو از باب غلبه میگن. حالا اینجا هم به همین صورته، اینجا هم اگر گفته که یا الذین، اینجا هم اگر گفته که ولا یغتب بعضکم بعضا، بله ولا یغتب بعضکم بعضا، این هم بعض شما بعض دیگر رو غیبت نکنم و منظور مکلفینه، این از باب غلبه است، یعنی نه اینکه فقط کسانی که مکلف هستن به سن تکلیف رسیدن، به سن بلوغ رسیدن نباید همدیگر رو غیبت کنن، نه این از باب غلبه گفته، یعنی شامل غیر مکلفین هم میشود، این از باب غلبه است. این لذا میشود و این کان الخطاب للمکلفین بناء علی عد اطفالهم منهم تقریبا، بله این اطفال مکلفین هم از همون مکلفینن، از باب تقلیب، از باب غلب است، لذا ما اونها رو در شمار چی میدونیم؟ مکلفین میدونیم. و امکان و دعوا صدق المؤمن علی، و امکان داره که اصلا ادعا کرد که صدق مؤمن هم بر این صبی ممیز میکنه مطلقا، مطلقا به طور مطلق هم عرض کنم خدمت شما که شامل حال این شخص میشه یا در فعل جمله میشه، بله چون مؤمن رو به چه کسی میگن؟ کسی که بالاخره ایمانش رو اظهار کرده باشه دیگه. حالا چه، حالا میفرماید که به صورت مطلق به این سبی ممیز مؤمن بگیم چی؟ به این معنا که چه ایمانش رو اظهار کرده باشه، یا اظهار نکرده باشه، یا فی الجمله در صورتی اقرار بر ایمان بکنه ما بگیم آقا چی آقا جان این مثلا کودک هم عرض کنم خدمت شما که مؤمنه، لذا نمیتونیم چیکار کنیم غیبتش رو بکنیم. خب ولعله لما ذکرنا صرحه، به خاطر همین چند استدلالی که الان کردیم که گفتیم صریح ممیز رو نمیشه غیبت کرد، همین چند تا دلیلی که آوردیم گفتیم اخ بهش میگن، برادر مؤمنمونه، جز مکلفین هم از باب غلبه میتونیم بیاریمش، صدق مؤمن میکنه، اینا چیزایی که گفتیم به خاطر این چیزا لما ذکرنا، لذا جناب شهید استانی صرح فی کشف الغیبه به عدم الفرق بین الصغیر و الکبیر. بله اینجا دیگه فرقی قائل نشده جناب شهید استانی بین چی؟ بین صغیر و کبیر، یعنی به این معنا که حتی کودک غیر ممیز رو هم نمیشه غیبت کرد. و میفرماید که به عدم الفرق بین الصغیر و الکبیر و ظاهره الشمول لغیر الممیز ایضا، میفرماید که ظاهر حکم حرمت غیبت منظور شامل عرض کنم خدمت شما که غیر ممیز میشه، شمول این حکم حرمت غیبت برای غیر ممیز هم همچنین هستش، این گونه هستش. بله یک بحث دیگه میمونه که اونم که میفرماید حکم درباره مجنون، کسانی که برایشون من لا عقل له ولا تمیز له. بله اینها میفرماید هوی از هر از همین مطلبی که گفتیم که نمیشه برای صبی ممیز و غیر ممیز غیبت کرد، به چه دلیل؟ به این دلیل که اونها هم مثلا اخ هستن، اونها هم جزء ارکان خدمتشون که مؤمنین محسوب میشن، اونها هم از باب غلبه جزء مکلفین محسوب میشن. میفهمد که و منها یزر حکم المجنون، و از همین جهت ما چیکار کنیم؟ بگیم که حکم حرمت برای غیبت شخص دیوانه رو هم بدیم، یعنی بگیم نمیشه برای شخص دیوانه از مؤمنین هم غیبت کرد. الا انه، مگر اینکه صرح بعض الاساطین، بعضی از اساطین یعنی کاشف الغطا، گفتیم همیشه خدمت عزیزان که وقتی جناب شیخ بعض الاساطین میگه یعنی مرحوم کاشف الغطا، بعض الاساطین گفتن چی؟ آقا استثناء شده از این روایات و از این آیات برای کیا؟ برای کسایی که من لا عقل له ولا تمیز، کسایی که نمیتونن تمیز بدن و عقل درست حسابی ندارن، یعنی دیوانه ها، اینا استثناء شدن، یعنی میشه اینا رو چیکار کرد؟ اینا رو مثلا غیبت کرد. چرا؟ معللا به شک، به خاطر اینکه تعلیلشون چیه؟ معللا به شک، ببینید منظور اینی که عرض میکنم خدمت شماست، چون اینجا شبهه مساقیه است، یعنی ما حکم رو میدونیم، حکم حرمت غیبت رو میدونیم، اما شک میکنیم که چی؟ آیا مثلا این شخص مجنون داخل در عرض کنم خدمت شما که این مثلا مؤمنین و مکلفین و اخوان و برادران ما هست که حالا غیبت اونها هم حرام بشه؟ شک میکنیم، پس حکم رو میدونیم اما شک درباره مصداق میکنیم، لذا در شبهه مصداقی فرمودن که تمسک به عموم عام نمیکنیم، بلکه چیکار میکنیم؟ براءت جاری میکنیم. لذا اینجا هم همین کارو میکنیم، لذا اینجا هم ما میگیم که شک داریم که آیا این شخص مجنون جز عرض کنم خدمت شما که افراد مؤمن و افراد مکلف و کسانی که آیات روایات دال بر حرمت غیبت اونها میکنن یا نه، ما شک میکنیم، میگیم اینجا چیکار میکنیم؟ چون شبهه مصداقی است براءت جاری میکنیم، تمسک به عموم نمیکنیم، اون عمومی که میگه خب قائل به حرمت شو، اینجا تمسک به اون نمیکنیم. میفرماید معللا به شک فی دخول این شخص مجنون عرض کنم خدمت شما تحت ادله الحرمه، ما اینجا چیکار میکنیم؟ قائل میشیم به این که مثلا بنابر نظر کاشف الغطا قائل میشیم به این که میشه آقا اینجا مثلا استثنان غیبت این فرد رو کرد، و تعلیل میاریم به این شبهه مصداقیه، به شک منظور به این شبهه مصداقیه که شک داریم درش، آیا این مجنون جزء اون افراد هست که غیبتش حرمت داره یا خیر، و اینجا براءت رو جاری میکنه. و لعله، و شاید این شک من جهت ان الاطلاقات منصرفتون الى من یتأثر لو سمعه، میفهمد شاید این شک ما از این جهته و این دلیل ما، این علت ما از این جهته که میگیم آقا این اطلاقاتی که در باب غیبت وجود داره، مثلا میگه که آقا غیبت فقط در مورد کیاست؟ غیبت درباره مؤمنینه، در مورد اونها حرمت داره. میفهمد این اطلاقات منصرف است به کسانی که تأثر میپذیرند اگر اون غیبت رو بشنوند. بله، یه کسی هستش که وقتی پسرش غیبت کنی بهش بگی ناراحت میشه، اما کسی که حالا دیوانه است، مجنونه، این اگر بهش بگی یا نگی اصلا براش فرقی نمیکنه. لذا این اطلاقات منصرف است به کسانی که تأثیر میپذیرند ناراحت میشن. برای این فرمان و سید تزه و ذالک زیادتا علی ذالک، میگه در آینده هم در مورد این مطلب بیشتر توضیح میدیم. خب اما بقیه الکلام انشاءالله باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.